الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا رحمن
الرحيم.
بله، مسئله ای رو که مرحوم نایینی عرض کردیم در مطرح کردن آخرش منتهی شد به این بلنگو رو خاموش کرد دیروزی آقای بیروشن شد مثل ما دست بهش نزده آقای
دست
میزنم
کار ما رو خراب
نه یه از آقای نبوده که خارج آمد عرض کنم که این مسئله ای رو که ایشون منتهی شدن مقدم مفابطه دیگه چون بحث ایشان تا اینجا تقریبا در مقدمات مفابطه سلام علیکم تمام شد یعنی بحث کبروی ایشان تمام شد من یه توضیحی راجع به خود ترتیب کتاب هم وقتی کتاب رو میگیرم توضیح عرض میکنم اصل بحث رو انشالله معلوم شد چی از کجا شروع شد البته یه مقداری بحث رو ما طولانی کردیم و مناقشات و اینها برای اینکه در این مدت بعد از مرحوم نایینی خب کلمات ایشان رو به بحث و نظر قرار گرفته شاگردان ایشون بیشون اعتراض کردن با شاگردا و همطور الاخر یه جوری ما بحث رو مطرح میکنیم که خواهی نخواهی شبهات خود به خود حل بشه انشاءالله زاد احتیاجی به خوندن بقیه کلمات نباشه عرض کنیم که خلاصه بحثی که اینجا شد اول از اول روشن بکن دو مرتبه اون بحثی که بود در باب حج یکی این بود که مسئله حج وجوبش مشروط است به مقدماتی و به استطاعت به قدرت عقلی شرط رو قدرت عقلی شرعی گرفتن و تمسکشون هم به ظاهر آیه مبارکه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا این من استطاع بدل بعضی ها تفسیر برای علن ناسه نه اینکه همه مردم من استطاع الیه سبیلا استطاعت رو به همون معنای قدرت و توانایی گرفتم که عرض کردیم چون در لسان دلیل اخذ شده استطاعت رو شرعی گرفتم قدرت رو شرعی گرفتم و از اون طرف هم چه حج عبارت از اعمالی است که در روز عرفه انجام میگیره این در روز نهم ذیحجه در عرفات انجام میگه طبعا الان ماها خب اول عمر رو انجام نده یادش رفته عمر رو بنویسه یک بیتوجهی هم که در اینجا شده خیال کن آیه مبارکه ناظر به حجه نه ناظر به عمره هم هست عمره هم جز بشه ولی ازا ما حج البیت رو معنی دیگه رفتیم چون آیه ناظر به عمره هم هست عرض کردیم روایت صحیحه ایست این روایت در کتاب وسائل هم آمده ابواب مختلف در ابواب عمره باب اول باب عمره این روایت آمده و در اسانید مختلف آمده و متونش هم مختلفه و لیکن خلاصش اینه که جناب عمر بن عزین نامه به حضرت صادق می‌نویسه به عمره امام فرمود الحج و العمره تو مفروضتان یا مفروضان این برای این شبهه بوده عرض کردیم در جاهلیت قبل از اسلام جمله از احکام حج این در جاهلیت بود عرض کردیم در جاهلیت اصل حکم بود اما اون چی که به عنوان فروع دینیست نبود این نکته شد مثلا شک کرد در طواف بین یک و دو چکا کنه بین سه و چهار چکا کنه میتونه طواف قطع بکنه این حرفا دیگه توش نبود مثلا احرام رو از به اصطلاح مبادی حرم نمیبستن عرض کردیم حضرت اسماعیل حضرت ابراهیم و اسماعیل که اینجا رو ساختن در گفتیم در مشهور اهل سنت اینه که حضرت ابراهیم و اسماعیل کعبه رو ساختن لیکن ظاهر آیه مبارکه نه روایت داره که حضرت آدم ساخت و الیر با ابراهیم القواعد من البیت این بیت مندرس شده بود اون پایه ها و اساس اون محفوظ بود به اصلا
بازسازی کرده
یعنی نه خراب شده بود اما اون پایه ها هنوز موجود بود. اون وقت حضرت ابراهیم اونجا ساخت، بعد کاری که شد احتمالا مثلا فرض کنیم با مثال اون پایه‌ای که دور بر کعبه بود مثلا 50 سانت بود، حضرت ابراهیم 30 سانتش رو ساختن، وقتی یک 20 سانتی بیرون موند از اون پایه اصلی که الان هم مشرف اینجا آده، یه 20 سانتی جلوه، اون پایین یه 20 سانتی جلوتره که اصطلاحاً الان به شازروان میگن. شازروان همینه دیگه، مقداری که از دیوار کعبه جلوتره، که توی بحث قبله هم متعرض شدیم که اگر انسان رو به شازروان نماز بخونه میشه رو زاویه کعبه، گفتیم شبهه داره، خالی از شبهه نیست. علی حال شازروان و حتی حجر اسماعیل در متاف داخل هستن اما در قبله نیستن، یعنی حجر اسماعیل در قبله هم نیست. بعد اسماعیل مادرش اونجا دفن میکرد، دورش هم حائط کشید که حجاج اونجا رو لگد مال نکنن، شد حجر اسماعیل. علی حال، و این من چند دفعه عرض کردم، محیط مکه اصولاً، یعنی اصولاً محیط جزیرات العرب به استثنای یمن جنوب جزیرات العرب اصلا محیط قانونی نبود، یعنی محیط نبود درش قانون حاکم باشه، حالا قانون نبود. محیط ایران چرا قانونی بود که در مدائن بود؟ خود جزیرات العرب هم کلن تا یمن جزو ایران بود اصلا، لکن چون خشک بود ایرانی ها مقر خودشون رو، استانداری خودشون رو که به لغت پهلوی ساتراپی میگفتن، این رو در یمن قرار دادن که سرسبز بود، بقیه هم جزو ایران بود. عرض کردیم کرارن ایرانی ها رو خاصیتی که داشتن در جزیره العرب به کسی اجازه ندادن که بگن تو پادشاهی این منطقه هستی، نظر رؤسای عشایر بودن اما پادشاه نبودن. از منطقه عربی که تقریبا از یمن شروع میشد میاد تا جزیره العرب میاد و تا حدود بصره میاد بالا تا حدود نجف و کربلا تا هیره، این تقریبا آخرین حدشه. هیره نزدیک نجف، الانش هم هست به اسم هیره، الانش هم بزرگ شده بعد از سقوط نظام بزرگ شده، حدود رسما 17 کیلومتر تا قم تا نجف، عملا کمتره. اینجا را چرا پادشاه هیره رو اجازه دادن پادشاه بگن؟ همین نعمان ابن فلان، این به عنوان پادشاه هیره حساب میشه. اون وقت در مدینه هم همینطور، لکن فرقش این بود که در مکه اعمال جاهلی رو رو حساب سنت ابراهیم انجام میدادن، اما در مدینه مشرکین مدینه، یعنی کلن در مدینه مشرک بودن الا سه طائفه یهود. در مدینه خصلتش این بود که یهود بین مشرکین به عنوان اهل کتاب، اصطلاح امروز دانشمند، دانشمند اینا بودن، همه
اخبار
علما یهودن، حبر علما یهود. اصلا به یهود به چشم این که مردمان دانه، خب اونا هم اهل علم و اینا بودن، مشرکین اهل علم نبودن، امی بودن، بی سواد بودن. لذا نه در جزیره العرب، نه در مکه، نه در مدینه روح قانونی وجود نداشت. در ایران وجود داشت، یه مقداری هم در یمن وجود داشت به خاطر اینکه استانداری ایران بود، در بحرین هم تا حدی بود چون دست همی زردشتی بود، و اما در خود جزیره، اما در مکه به اصطلاح این کتابی که نوشته فقه جاهلی قوانین فقهی هم نداشت، اما در مدینه فقه مدینه یعنی اهل یهود اینا مثل ما مثلا فروع فقهی دارن، یعنی قانون دینی فقه دینی در مدینه بود، البته رو یهود. و عرض کردیم یه مقدارش از تورات، مقدار کمیش، بیشترین قسمتش از کتاب دونا مشنا، از مشنا گرفته بودن، و مشنا الان موجوده، منم دارم، درش احکام داره، احکام مختلفی داره، حتی بحث دیات رو مفصل داره، بحث طهارت رو داره، و قشنگ هم هست، یعنی انصافا برای آشنایی با زمینه بعضی از احکام خیلی خوبه، چون پیغمبر در مدینه که تشریف آوردن اولین کاری که کردن با یهود یه پیمانی بستن بین پیغمبر مسلمین و یهود که عرض کردیم 52 ماده از این پیمان، به فارسی هم یه نفر به حساب مستشار جمع‌آوری کرد، فارسی هم ترجمه شده، اولین قانون اساسی دنیا این کتاب به اصطلاح همون پیمانی است که بین رسول الله و مدینه، یعنی دیگه اسلام شروع کرد با ظهورش در مدینه جنبه قانونی، اداری، قانونی، سیاسی، اجتماعی و خودش رو پیدا بکنه. این جنبه رو تو مکه نداشت، به خاطر اینکه مکه در اقلیت بودن، پنهان بود. نماز جماعت پیغمبر در مکه میخوند، اما نماز جمعه نمیخوند، چون نماز جمعه رمز سیاست بود، رمز حکومت بود. تو همون بیت العرقم که روی کوه صفا بود، اون بر صفا بود، پیغمبر با چند تا از دوستان جمع میشد نماز جماعت میخوندن، اما نماز جمعه نبود. نماز جمعه در ورود فی المدینه خونده شد، در مسجد قبا اول نماز جمعه اسلام در قبا خونده شد. علی حال الی آخر شرح مطلب. ولذا در احکام مکه تفاصیل نیست، اما در مدینه چرا؟ روح قانونی در هر دو شهر نبود، اما در شهر مدینه روح قانون دینی بود. روح قانون دینی و فروع دینی بود، اما در مکه نبود. و قسمتی از امور بود، من جمله حج، حج ابراهیمی، یعنی مشرکین هم سنن ابراهیم رو قبول کرده بودن، کعبه رو تعظیم میکردن، تجلیل میکردن، و روی همین جهت هم به خاطر آمدن به مکه و اعمال مکه 4 ماه رو در سال ماهای حرام کردن. ظاهرش این، اما در آیات داره که این حکم الله، این مسئله مشرکین و عمل مشرکین نیست. چون حج رو قبائل دوردست می آمدن تا 1200-300 کیلومتر 500 کیلومتر، اما عمره رو نه، تا 300-400 کیلومتر اون طرف سر دیگه نمی آمدن. عمره تو ماه رجب بود که در بعضی از آیات هم که داره حج یوم الحج الاکبر، حج اکبر مرادش همون خود حجه، در مقابل حج اصغر که عمره باشه. وقتی این سوال رو مطرح کردن که پیغمبر حج رو خداوند در قرآن آورد، عمره در قرآن نیست، فرض یعنی در قرآن، عمره جزء سننه، جزء سنن پیغمبر. از امام صادق سوال میکنه جناب آقای عمر بن حسینه، امام میفرماید نه، عمره هم جزء فرایض. وقتی تمسک که به این آیه میکنه و اتم الحج و العمره لله، که امر به عمره و امر به حج، ولذا و علی الله لله علی الناس حج البیت، مراد خصوص حج نیست، شامل عمره هم میشه. بله، کاری که رسول الله فرمودن که در حج، چون در سال دهم که بناشویشون حج تشریف بیارن، اعلام کردن خود و انی مناسک کن، و بنا بود که مقدار از به اصطلاح حج ابراهیمی رو تغییر بدن، جا به جا بکنن، یه مقدار هم تصحیح بکنن، هر دو کار به اصطلاح انجام شد و کم و زیاد بشه. مثلا حضرت ابراهیم حدود حرم رو گذاشته بود، اما مشرکین به حدود حرم احرام نمی بستن. احرام مشرکین، آماده مشرکین برای عمل حج، از همون خونش که در می آمد، شطور رو اون کوهانش زد، علامت خون می زد، یعنی این مال حجه دیگه، مال هدیه، مال قربانیه، علامت قربانی.
شما در قرآن است همون
اشعار تقلی؟ نه، مال مسلم فهم تمتع داره توش. نه، اینا به اصطلاح از این معلومش، خوب دقت کنید نکته فنی، از این معلوم میشه که در ارتکاز فقه جاهلی هم اعمال حج که انما فرق میکنه با اعمال عادی، یه نوع حکم وضعی به اصطلاح ما، یه نوع تعلق به خدا داره. ولذا لله لامعلا آورده، میگن لامعلا دارت بر ذمه میکنه، بر تکلیف صرف نیست. اگر گفت اقیم و صلاح تکلیف صرفه، اما لام و علا تکلیف به اصلاح دلالت و مسئله به اصلاح تکلیف میکنه، یک نوع تکلیف ازمه میکنه، اضافه بر تکلیف. مثل اینکه لک علیه کذا، مثل در باب نظر میگیم لله علیه ان افعل کذا، در باب نظر میگیم لام و علا. این معلوم میشه که اصلا در تصور فقه در جاهلیت از حضرت ابراهیم، این تصویر یک عمل در جاهلیت، این خیلی تأثیر داره در فهم قرآنی و آیات و روایات، خیلی تأثیر داره. دقت میکنه؟ مثلا آقای خویی مشهور بین علما این است که اگر نذر کرد 40 تا گوسفند داشتی که مثلا در راه خدا، یا مثلا روز عاشورا که در راه هست مثلا ایشون برای امام حسین قربانی کنه، 39 تا میشن دیگه، زکات نداره. آقا خوبی میکنم، نه زکات داره، بالاخره با نذر از ملکش خارج نمیشه. ملکش هنوز. نهایت این است که حکم داره ما کان من نظر لله ففه به حکم داره که وفا به نظر بکنه، وفا به نظر به این که ذبحش بکنه، این هست. اما این که این گوسفند از ملکش خارج بشه بشه 39 تا، نه عرض کردیم این مطلب اجبالا بد نیست، اما این تصور کردن ایشون مسئله نظر تأسیسیه، مسئله نظر امضاییه تأسیسی، اصول نظر در تمام امم سابقه بود، در تمام شواهدی که از کشورهای مختلف و نقاط، حتی جاهلیت و جاهلیت دور، و یه نوع نظر که یک چیزی رو از دایره خودشون خارج کنن در یک دایره مقدس قرار بدن، این بود در جاهلیت هم بود. این نمال کلام جاهلیت تصورش این بود با نظر ملک میشه، این خیلی مهمه. قال و هادا لله به زعمهم و هادا لشرکائهم. ببینید تعبیر کرده لام اولا که علامت ملکه، ثانیا کلمه شریک، ولذا در دقت کرد اینی که فقهای ما فرمودن به این که اگر نظر کرد از نصاب خارج، درسته این مطلب آقای خوبی به فبه گذار خوب به تکلیفیست ایشون خیال که این تأسیسیه حکم افعای بنن، ولذا در این روایت اگر دقت بکنیم میگه ما کانم نظر لله، چون در الانش هم هست نظر برای چیزهای مختلف میکردن، برای کلیسا، برای راهب، برای در این روایت داره که نظری که یجب الوفا به همون نظریست که لله باشه، ما کانم نظر لله ففه به نظرهای دیگه. این ایفاء به نظر در جاهل و لیوف و نزور هم در آیه مبارکه داره، اصلا و لیوف و نزور هم می آمدن در مکه وفا به نظرشون رو بکنن. ببینید این خیلی مؤثره، این نکته یک نکته ایست که قابل تأثیره، یعنی یک ارتکاز عمومی در جزیرات العرب وجود داشت که انما اگر چیزی شد به عنوان حج این دیگه حکم وضعی هم داره، یعنی که انما دیگه انسان به او تعلق نداره، ولی از خونش در آمده تا برسه به حج ممکن یه ماه تو راه باشه، تا برسه به مکیه راه تو راه یه ماه. این شطور رو که به اصطلاح خونی میکرد اشعار، اشعار یعنی به اصطلاح اعلام کردن با یه ضرب، مثلا با یه جرحی که در، ولذا اگر این شطور هم گم میشد هر جاهلی که اینه پیدا میکرد، هر انسان جاهلی میگه این مقدس این للهه، بعد میبردن روز دهم در منا اونو ذبح میکردن، چون اینو لله میدونستن. با همین که قصد و شاید سر این که در روایت ما هم داره که اگه کسی در آمد برای حج مثلا زاد و راحله و توشه و مثلا شطرش و کجابه رو آماده کرد در آمد تو را مرد، همون شطر و زاد و راحله رو تو حج قرار داره، قصد کنید همون فیاده کن نما. این لله بودن، این که لله بودن که خب در روایت هم داره، روایت معروف پیغمبر که یا رسول الله این که ابی ادرکت و حج فریض سال حج و شیخ کبیر و قال رسول الله ارعی تلوکان علا ابی که دینون اکنت قاضیته، و قالت نه، قال فدین الله حق و هم یغزا، تعبیر کردن خود پیغمبر از حج به دین، فدین الله حق و عمره هم مفروضه. کاری که پیغمبر کردن در حجت الوداع عمره رو داخل در حج کردن، دخلت العمره تو فل حج لا یوم القیامه، یعنی اگه شما رفتین حج تمتع دیگه نمیخواد عمره رو مستقلا انجام بدین، عمره که عمره هم واجبه مثل حج فرض هم هست، یعنی به کتاب به سنت نیست. این لله علی الناس حج البیت شاید رو همون ارتکاز ذهنی که به اصطلاح حتی مشرکی نسبت به حج داشتن، یعنی برای حج یه قداست دیگری قائل بود. وقت به هر حال این حج که می آمدن احرام رو فقط وقت طواف می پوشیدن، اولا پیغمبر اکرم کاری کردن مواقیت رو معین کردن، به استثنای ذات عرق کمال عراقه اتفاق مسلمان هاست که این مواقیت رسول الله قرار، ذات عرق محل کلام عدی از سنی همگن رسول الله قرار هست، لیکن در روایت ما داره که رسول الله قرار هست، حالا اون بحث دیگری و پیغمبر احرام رو از میقات قرار دادن، این تغییراتی بود که در حج ابراهیمی شد، پیغمبر اکرم مسئله عمره رو داخل در حجش کرده، این در حج ابراهیمی جدا بود، عمره از حج جدا بود، دخلت العمره تو فی الحج البته این که خود پیغمبر عمره انجام دادن اول یا نه بین مست ظاهرش اینه که پیغمبر حج قران یا افراد انجام دادن، لیکن عده از علماء اهل سنت هم داره که تمتع انجام. حالا بحث طولانی داره که چون خود پیغمبر دادن که من چون حدی آوردم نمیتونم از احرام خارج بشم، اما اونایی که حدی با خودشون ندارن، سه که با خودشون قربانی نیاوردن، اونا میتونن از احرام خارج بشن. اینو عمره قرار بده از احرام خارج بشن، دارته برای حج احرام ببنده. این شد اسمش متعت الحج. این متعت الحج همینه، متعت الحجی که آمد جلو و شگرفت عبارت از همینه. حالا نکته این بود، این بحث عرض کردم مباحث ما در قرن اول و دوم فقهیه، از اواخر قرن دوم اصول وارد شد. البته سعی در اصول این بود که یک قواعد کلی، یک نوع قواعد کلی که مشترک باشه بین عده از مسائل فقهی رو استخراج کنن، جدا بکنن. این اصول از اینجا وارد شد. طبعا هی تدریجا تطور پیدا کرد، ابتداش خیلی ساده بود اما تطور پیدا کرد و سعی شد فقه رو به صورت قاعده مند در بیاره. اما خب این برایشون بعدها محسوس شد که این کار نمیتونم بکنم. مثلا میگن امر للوجوب، اینقدر امر هست که نه فقط برای استحباب، برای اباحه هم هست، یعنی جایزه. امر برای اباحه و اذا حللتم فاستحبوا، مثلا استحباب هم نداره. اینطور نیست که انسان از احرام دارد مستحب باشه برای سید بکنه. بله، امر بعد از حضر یا توهم حضر دلالت بر استحباب هم نمی کنه. چی روشن شد؟ از اون طرف دقت کردید، از اون طرف حج در روز عرفه در مکان معین بود، از اون طرف اگر مستطیع بود حج برش واجب میشد، از اون طرف بعد از استطاعت باید مقدمات حج، یعنی این قدرت شرعی مطلق نبود، محدود بود، که دیروز عرض کردیم محدود 5 تا بود: سلامت شخص، سلامت طریق، زاد، راهله و رجوع الکفا. این 5 تا که در مجموع روایات، نه در یک روایت واحده، در مجموع روایات این 5 تا استطاعت برای اگر این استطاعت اینجا این شبهه برشون پیدا شد، وجوب در روز عرفه است. من الان مثلا 8 ماه 10 ماه مونده، از کلم از خراسان، مثلا حتی خراسان که من نزدیک بود 7-8 ماه تو راه بودن تا مکه برسن. آقای بجنور میکنم بود از بجنور ما تا مکه 7 ماه تو راه بودن، 7 ماه هم برگشتن، 7 ماه رفته 7 ماه هم برگشتن. خب این تصویر این که اون عمل بعدها خواهد شد، لیکن من مقدماتش الان انجام بدم، این برایشون مشکل شد، روشن شد. از اون برم میخواستن رو بحث قاعده‌ای بحث رو درست بکنن، رو قواعد درست بکنن. از کلیم این مشکل رو در اصول متأخر شیعه خیلی در من در اصول اهل سنت ندیدم، چون اطلاع کافی مسئله رو به خصوص نگاه نکردم، اما در مجموعه ای که مراجعه داشتم یادم نمیادم چی، اما در اصول متأخر شیعه که از کلیم اصول متأخر شیعه از زمان مرحوم وحید بهبانی شروع شد، در این اصول متأخر شیعه یه بحث زنده ای شد که ما رو جوری تصویر بکنیم. یه تصویرش رو مرحوم صاحب اصول کرد که واجب معلق بود، که من توضیحاتش عرض کردم. یه تصویرش رو بعضی از علمای بعدی کردن که اسم شرط متأخر بود، که بازم توضیحش عرض کردم. یه تصویر دیگه تصویر مرحوم محقق ناینی بود که مقدمات مفوت رو آورد. خب ممکن است قبل از وقت وجوب مقدمات رو انسان واجب باشه انجام بده، اسمش بودش مقدمات مفوته. از کلی مقدمات مفوته در اصطلاح مرحوم ناینی مقدماتی که قبل از وقت وجوبه. اگر بعد از وقت وجوب بود هم بحث مقدمه عادیه. اون بحث لذا میگه مقدمات الواجب و مقدمات، مراد از مقدمه واجب اونجاییست که بعد از وقت وجوبه. چرا؟ چون مقدمه واجب رو وجوب بشه به نحو ترشحی میدونستن. خب باید وجوبی اول باشه تا ترشح بکنه به مقدمه، اما اگر وجوبی نباشه چی ترشح بکنه؟ ناینی اسم شدهش مقدمات مفوته. دقت کردی؟ این حل و فصل قضیه. پس اصل قضیه از کجا شروع شد؟ حج در ایام، در روز عرفه، در روز نهم واجبه. الان من اینجا 5 ماه 6 ماه مونده به ایام حج، با آد آماده مثلا سابقا از تازه از کم خراسان، حالا خراسان نگیم یه کمی شهرها دور میشد، یه قصه را عرض کردم. اون مرده گفت، اون آقا گفت که من از ختن، از بین مرز چین و هند، بعد از هند من از ختن 5 سال قبل رسیدم، در آمدم امشب دیشب به مکه رسیدم، 5 سال تو راه بوده تا برسه به مکه، اصلا 5 سال هم باز برگشتم. خب این چجور تصویر میشه که مقدمات واجب باشه با اینکه نه عمل بعده؟ این راهی بود که رفتن، دقت کن چی شد، این راهی بود که مطرح شد که ما هنوز راه چهارو میرم خود ما مطرح کردیم. پس این مشکل اصولا اینجا توجه پیدا کرده که خیال کردن مقدمه واجب از جهت وجوب پیدا شد، ما ترشح را انکار کردیم. پس ما اصلا ترشح در اعتباریات معنا نداره، امور اعتباری ترشح نداره، ترشح معنا نداره. سر وجوب مقدمه، وجوب به اسم مقدمیش، سرش تلازم ما بین واجب، واجب نه وجوب، بین واجب و عمل خارجی است. این بحث اصولیش اینطوریه، حالا که در خارج و اینها تلازم هست، امر تعبد قانون به یک چیزی تعلق یاد به لازمش هم با تعلق یاد کنه. اونا میگوستن نه، این که وجوب مقدم از این راه ها، اونا میگوستن نه لازم نیست. پس این نکته اگر باشه فرق نمی کنه وجوب فعلی باشه یا نباشه، مهم این است بین این مقدمات و واجب یعنی انجام حج نه وجوب تلازم هست، این تلازم مراعات بشه. اینم راه چهارم بود که این حقیر اصلاب و تقصیر مست. پس روشن شد اصل مشکل از کجا شروع شد، رسید تا اینجا و این ذهنیت که ما باید این رو با قواعد درست بکنیم. حالا این مطلب بگیم نه آقای تعبد مثلا داشته باشیم، حالا نه، ذهنیت این بود که بیاد با قواعد این مطلب درست بود. ما عرض کردیم در محل خودش در روز اول یک احتمالی ما دادیم که اصولا حج واجب مشروط نیست. این در فقه اهل سنت و شیعه خیلی معروف شده، حج رو واجب مشروط گرفتن، مثل نماز روزه که واجب مطلقه، اونا واجب مشروط گرفتن. این رو ما مطرح کردیم که ظاهرش این است که حج و عمره واجب مطلق و مشروط نیستن. این که روایت میگه و اتم الحج و العمره لله، دیگه توش چیزی نداره که، یعنی به عبارت اخرى حج وجوبش به این آیه ثابت شده، نه به لله علی الناس حج البیت. و عرض کردیم مراد از حج البیت هم مراد حج نیست، چون عمره هم مفروضه، فهمم بعدش هم حج، تمام اعمال حج تو بیت نیست، اعمال عرفه داریم، مشعر داریم، منا داریم، اونجا هم داریم، همش مال بیت نیست. لذا حج البیت ای قصد البیت. وقت هم قید آورده استطاع الی، گفتیم استطاعت یعنی قدرت نیست که آیان گرفتن، یک اشتباه دیگه آیان اینه، استطاعت استطاعت در اینجا داره استطاع الیه سبیلا. اولا استطاعت از ماده توه، یعنی این در توه او باشه، در اراده او باشه، سهل باشه. کلمه سبیل هم کنایه از سفره، یعنی سفر کردن سهل باشه، چون عرض کردیم سفر همیشه با یک ناراحتی های همراه بود، از سفر و قطعت و منسقر سقر جهنم، از سفر و قطعت و منسقر، سفر همیشه با مشکلات. وقتی این آیه مبارکه ظاهرش معناش اینه که اگر کسی استطاعت پیدا کرد به معنای اینکه سفر برای او آسان شد، نه اینکه سفر برای او مقدور شد، اینا گرده مقدور شد، سفر برای او آسان شد، نه اینکه قدرت بر عمل پیدا کرد، ایشون را بیفته به طرف قصد بیت بکنه. حج اینجا بنه قصد کردن، بره به طرف بیت الله الحرام. اعمال حج هم همینطوره، اعمال عمره هم همینطوره، اصلا این آیه ناظر نیست این بحثایی که این آیه کردن،
خودش
وجود این هم خودش این. و سوال اینه، در روایات آمده، در کلمات اهل عامه آمده، از عصر صحابه به بعد آقا این استطاع سبیلا یعنی چه، سهولت سفر یعنی چه، داره که 5 چیز سهولت سفر: یک، خودش سالم باشه، راه امن باشه، زاد داشته باشه، توشه همراهش باشه، گلایی نکنه تو راه، راهلم داشته باشه، پیاده نره، داینا داره خودش. ممکنه بگه من قدرت دارم میرم، اما نمیشه، باید سفر آسان باشه نه مقدور باشه، راهله داشته باشه. بعدم جوری نباشه که وقتی برگشت گدایی بکنه هیچ چی نداشته باشه، نه، رجوع الکفایه داشته باشه. این 5 با این 5 تا سفر آسان میشه. دقت کردین؟ سفر آسان میشه. پس این بحث و مقدمات و مفاوت و واجه و علا این همش ریشش در اونجا بود، از اونجا اصلا از ریشه به هم میخوره تا آخر، اصلا احتیاجی به اون بحثا نبود. و اینا یعنی یک واجب داریم به نام حج، یکی داریم به نام عمره، یکی داریم به نام خروج للحج. بلذا اگر ما باشیم حسب قاعده ظاهرا به مجرد استطاعت سفر دیگه واجب میشه. اینه که اصحاب ما اتفاق کردن که سفر وجوب حج فوریه. دیروز هم شو خوندن از بعضی اعلام معاصری که این فوریت عقلیه، نه این فوریت شرعیه. حالا ایشون نظر مبارک ایشون اینطوره، چون استاد بندم هستن به احترام ایشون چیزی نمی و الا بنای علما این. ولذا در عرفه هم دو بحث دارن، یکی خود وجوب حج، یکی مسئله فوریت وجوب حج. وقت معلوم شد فوریت به چه معناست، فوریت روشن شد یعنی همون سال اول که استطاعت پیدا شد الان مکلف میشه. خب با تکلیف انجام بده.
استاد تو فتوایی هم نشون خوندن یه شرطیه ای بود که شرطش غیر قابل تحقیقه، اگر اطمینان دارد سال بعد میتواند در باید حج. کی اطمینان دارد سال بعد زنده است؟
اولین بال قوم که نیست، مال ایران که نیست، مال مدینه هم هست، خیلی راحت قوم شده میرفتن دیگه، مشکل نداشتی. اصلا این رفتنش که مشکل نداشتی، حسن داره الله میشی الله مرزون حج بیت کل حرام فی آب یاد و فی کل آم، معلوم میشه آسان بوده اونطور هم مشه. الان این مقدمات رو حتی الان مدتی چند سالی حتی خود اون کشور عربستان قیودی بذاشته برای قبول حجان، چون زیاد میرن دیگه، آسان آسان شده، زیاد میتونن برن. اگه قیود میگذاره که محدود بکنه بتونه پذیرایی کنه، برای عمره هم داره الحمدلله قیود نگذاره. پس روشن شد این بحثی که ما این انجام دادیم و این کارهایی که علمای ما کردن، مناقشاتی که با مرحوم ناینی کرده، باز ملاقشاتی که با شاگردای ایشون کرده، همه بعضش دیگه روشن شد. یعنی اصلا یه مقداری طولانی هم صحبت کردیم به خاطر اینکه معلوم بشه، وقتی در خلال این بحثای ما اصلا روشن شد که کل این مباحثی که الان مثلا 2 هفته 3 هفته ما خوندیم، این در حقیقت مطلب اشکال اساسی داره. عرض کردم سعی بر این بود که اصول مثل منطق و فلسفه قواعد کلی بیاره، اما نشد، عملا نیستیم. چرا؟ چون مجتمع قانونی نبود. اینطور نبود که هر جا امر بیاد معنی وجوده، اینجور نبود. بعدش هم یک مشکل دیگری پیدا شد که مثلا بعد جا امر ظاهر بود اما وجود مختلفون فیه شد، همین فکرومن ها و امسه و اطعمون باعثه. خب این هم الان ادعای قائلن به استحباب، این که مثلا اضحیه رو یا قربانی رو 3 قسمت بکنن استحباب. خب ادعای هم قائلن به وجوب ظاهر آیه فکرومن ها، لیکن این هم توجه نشده، چون در عرب جاهلی از زبان از ابراهیم اصولا مکه قربانگاه اصلی مکه بوده، منا نبوده. الان هم در فتوای اصحاب ما قربانگاه ما بین مکه و مناست. اصلا مکه تو در همون لغت عبرانی قدیم چیه؟ قدیم به معنای محرقه، محرقه یعنی محل سوزوندن، چون قربانی ها رو جلو کعبه می سوزوندن، لذا اینو بهش مکه اصلا گفتن برای این جهت، چون به اصطلاح قربانی رو نمی خوردن مثل کفاره. چطور کفاره رو با نمی خورید؟ اونا هم قربانی رو نمی خوردن، می گفتن این للهه دیگه خورده نشه، لذا آیه آمد فکل و منها. و لذا ما باشیم حساب قاعده آیه در مقام توهم حضره، باشن شد دلالت بر اباحه حتی میکنه، استحباب. یعنی یک مشکل دیگه این بود که آیات و مواردش و روشن شد این مختلف بود. این اختلاف سبب شد که برسه به اختلاف فتوا. همین علماء ما ادعا گفتن واجب تقسیم، ادعا گفتن نمستحب، وجوبشو به خاطر کلومنها و اطعم، هر درسش هم امره، هر دوش هم امره. اما در حقیقت عرض کردم نکته اساسی رو عرض کردم و عرض کردم در دوره دوم که ما در همین بحث عوامل متنبه این نکته شدیم که آقایون مقدار مشکل دارن در مباحث اصولی. دیدم آغازیات تو مقالات توی ذیل نواهی اینو داره. من اشتباه کردم، فقط من به ذهن رسید احترام ایشان، در ذیل نواهی آغازیا داره که بل انصاف این که موارد استعمال مختلف نمیتونیم چیز واحدی رو بگیم. واسه میگه ایشون مطلب من قبل از اینکه ایشون میگه فهمیده بودم، اما خب میگم دیگه برای ما مشکل بود گفتنش، میگفتیم البته، اما دیدیم نه، مرحوم آغازیا در حقیقت اون سعی که اصول بشه مثل منطق و فلسفه قد. مثلا کل انسان کذا کل دیگه از این چیزا نمیشه تو اصول گفت. بنا به این بود و انصافا هم خب هست، بد نیست، اما این نتوانست همه کار رو انجام بده. و لزام ادعی هم تا در علمای ما ادعی گفتن امر اصلا برای وجوب نیست، برای مطلق طلبه. شما
مقدار کافی نبود؟
الا؟
همین
هایی که قدر مشترک
میگرفتن همین هایی که معتقد بودن که امر دلالت بر قدر مشترک بر اصل طلب میکنه برای
حلی
مشکل
کافی
نیست؟
نه خب اونم مشکل دیدم، خیلی جا وجوبه، خیلی جا استعبابه، بعد جا اباحث، اباحث نه و اذا حللتون فساد این که اباحث. اگر انسان از احرام داره من که سید مستحب هم نیست، واجب که نیست، چیشی مستحب
هم
نیست،
اون دایی میشه
میدونم، تعبیر یکیه. بعد آمد دیگه المؤمنون اند شروطه، وجوب با اندم در آوردن. بعد در آمد لله علی الناس حجر بتن در آوردن، یعنی وجوب دیگه نخورد فقط به امر، هم امر آمد که برای وجوب نبود، هم موارد دیگری وجوب آمد که با امر نبود.
حالا بحث در امر، در خصوص امر
میدونم بحث هست، بحث در سر وجوب. ولذا ما گفتیم صحیح در مباحث اصول این است که ما این دوتا بحث رو از هم جدا بکنیم. ما این طرح دادیم دیگه، یکی این که شناختن وجوب و حقیقت وجوب و اقسام وجوب، یکی این که در مجموعه آیات و روایات چه الفاظی برای وجوب به کار برده شده، چه الفاظی برای وجوب به کار برده شده، چه تعابیری برای وجوب به کار برده شده. این دو تا بحثش، دو تا فصل در اصول کردیم. پس این تمام این بحثایی که ما این مدت کردیم و خیلی از مطالبم نگفتیم و مشکلات آقایونی که بعد به مرحوم ناینیش، تمام این بحثا معلوم شد نکته اساسیش اونجاست. اینا گرفتن که حج واجبه و این آیه ناظره به وجوب حجه، در صورتی که طبق تصور ما این و استطاعت هم قدرت گرفتن که به نظر ما هر دو تصور داریست، درست نیست. استطاع الیه سبیل و استطاعت معنی توان، یعنی سهل بودن، آسان بودن، نه مقدور بودن. سبیلم یعنی سفر، سفر براتون آسان باشه. اگر سفر آسان شد کشیم به حج انشاءالله. ولذا هم عرض کردم از این آیه مبارکه در میاد که در میان و بوده در میان مشرکین بوده، مثلا در میان مشرکین نظر این طور بوده، ملک میشد. اینی که آیه خوی میگه فقط تکلیف صرفه، ایشون نظر به روایت کردن. عرض کردم این مطلب که ما زمینه های آیات و روایات رو در میان جاهلیت پیدا بکنیم خیلی تأثیر داره. فقط فرقش اینه در مکه جاهلیت حاکم بود، فقه نداشتن، یعنی فقهش این بود که مثلا طواف انجام میدادن دیگه، خیلی اون فروع فقهی. در مدینه چرا؟ اونم به خاطر اهل کتاب، نه به خاطر خود اوس و خزرج و اینا، بلی ننجار و بنی قریظه، نه اونا مشرک بودن، اونا مثل اهل مکه بودن. تمام اهل مدینه مشرک بودن الا سه طایفه از یهود، بنی قریظه و بنی نظیر و قینقاع، غیر از این سه طایفه کلا مشرک بودن. اوس و خزرج اونا مشرک بودن، دقت میکنم. اما در میان یهود به خلاف مسیحیت، در میان یهود تدریجا قانون دینی شکل پیدا کرد. همینی که ما امروز مثلا میگیم توزیع مسائل عربت الوسقا و مسائل تفریعات، تفریعات در فقه یهودی شکل پیدا کرد. که عرض کردم این کتابی بود که نوشته شد در سال 200، چون دیگه بحثم اون شد طولانی هم شد، 217 میلادی این کتاب 300 سال 400 سال طول کشید تا تکمیل شد. این کتاب 217 میلادی این کتاب تموم شده، این حدود 400 سال قبل از اسلام، که به لفظ عبری بهش بدن مشنا. ایرانی ها میگن مشنا، مشنای ایرانی همون مشنای عربی است، مشنا به لفظ عبری و ترجمش مسنا، چون لفظ عبری و عربی خیلی به هم نزدیکن، چون این المسنای تورات بود. از کردم تقریبا میشه گفت مشنا پیش یهود مثل صحیح بخاری پیش مسلمینه. فقط اسمش مشنا بود به خاطر اینکه المثنای تورات بود، احکام توراتی در سفر دوم اومده لاویان در اینجا تکمیل شده. یک اصطلاح دیگه هم برش گذاشتن، سنن شفاهی حضرت موسی.
تلمود هم
تلمود شرح مشناست و تلمود در لغت عبری معنی تعلیمه که الان در لغت عربی تلمیز میگن. تلمیز همون تلموده، تلمیز یعنی متعلم، کسی که یاد میگیره. خود تلمود معنی تعلیمه، مشنا به معنای المثنا. این خیلی لفظ عبری و عربی تقارب زیادی دارن. مثل موسی، موسی در لغت عبری موشه بوده، مو که آب بوده، اما ما بوده، شم یعنی گرفته شده از دریا، از آب. شیوه شد موسی به عربی که رسید چین تبدیل در تعریف به سین میشه، مثل نیشابور میشه نیسابور، تبدیل به سین شد، شد موسی. بلا اسمش موشه است وسا. ما داریم در یهودی ها موشه فلان، این موشه که داریم این موشه هاشون به معنی موسی است. دقیق میفرمایید علایه حاله. این آمیزش یهود با لغت عربی در اسلام از زمان صحابه شروع شد، مخصوصا عده از صحابه علی رأس مثل عمر، اینا خیلی ارتباط با یهود داشتن، عده دیگه هم بودن از صحابه. این خیلی تأثیر گذاره، یعنی خیلی تأثیر در قوانین فقهی، قانون دقت بکنید، نه کلیات، ریزکاری قانون. مشنا خیلی مؤثر بود، فوق العاده مؤثر. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.